ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد کشته شدگان تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه در شهرهای مصر به 30 نفر افزایش یافت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را بررسی می‌کند. اتحادیه اروپا تهدید به لغو توافقنامه‌های امنیتی خود با آمریکا کرد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتابه وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که تعداد کشته شدگان تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه در شهرهای این کشور به 30 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر نوشت که در جریان تظاهرات هواداران اخوان المسلمین مصر علیه برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور توسط ارتش، بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مرگبارترین درگیری ها در بندر اسکندریه مصر روی داد که در جریان آن 14 تن کشته و 200 تن زخمی شدند. یک گروه جدید اسلامگرا در مصر روز شنبه اعلام موجودیت کرد و برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش و نیز کشته شدن تظاهر کنندگان هوادار او را جنگ علیه اسلام نامید. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه انصار الشریعه گفت اقدام به جمع‌آوری سلاح و آموزش نظامی اعضای خود خواهد کرد. رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این کمیسیون موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید احمدی با اشاره به آنچه اخراج بدون دلیل ایرانیان از امارات متحده عربی نامید گفت در حال حاضر این اقدام کشور امارات از ناحیه مراجع مربوطه در دست بررسی است تا مشکل ایرانیان مقیم امارات حل شود. اتحادیه اروپا تهدید کرد در صورتی که واشنگتن نتواند نشان دهد که به قوانین اروپایی مربوط به حریم اطلاعات شخصی احترام می‌گذارد، 2 مورد از توافقنامه‌های امنیتی خود با آمریکا را لغو خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این 2 توافقنامه به اجازه دسترسی آمریکا به اطلاعات مالی و مسافرتی اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. تهدید اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفت که برخی رسانه‌ها از ردیابی و شنود ارتباطات اینترنتی و گفتگوهای تلفنی شهروندان اروپا توسط سازمان امنیت ملی آمریکا طی چند سال گذشته خبر دادند. وزیر کشور بلغارستان گفت که حزب الله لبنان عامل اجرای حمله تابستان سال پیش به گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان بوده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، وزیر کشور بلغارستان گفت که نتیجه تحقیقات در مورد این حمله تغییری نکرده و کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی بلغارستان تایید کردند که شاخه نظامی حزب الله برنامه ریز و مجری این حمله بوده است. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران از مشکلات ناشران، توزیع کنندگان کتاب و کتاب فروشان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران خواستار قانونمند شدن فضای نشر در ایران شده است. و به گزارش فرانسه، گزارش روزنامه لوموند درباره جاسوسی گسترده از شهروندان این کشور را رد کرد. دفتر نخست وزیری فرانسه میگوید گزارش روزنامه لوموند در این باره دقیق نیست. بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
دولت فرانسه گزارشی را که روزنامه لوموند در مورد رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی آن کشور منتشر کرده بود، غیر دقیق نامید. روزنامه لوموند 13 تیر ماه در گزارشی نوشته بود که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمام تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. دفتر نخست وزیری فرانسه 14 تیر ماه اعلام کرد چند سازمان اطلاعاتی به دلیل دلایل امنیتی به رصد اطلاعات می‌پردازند. کاوش در اطلاعات بنا به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیری فقط با اجازه او و پس از مشورت با کمیسیون ملی رهگیری امنیت ممکن است. گزارش روزنامه لوموند پس از آن منتشر می‌شود که افشای اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود و رصد اطلاعاتی گسترده در ایالات متحده به یکی از جنجال‌های بزرگ سال‌های اخیر تبدیل شده است. پیشتر خود فرانسه از رصد اطلاعات در اتحادیه اروپا به دست ایالات متحده به شدت انتقاد کرده بود. بر اساس اطلاعات ادوارد سنودن، آمریکا دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن را شنود می‌کرده است. اعلام این خبر با انتقاد شدید آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا همراه بود. روزنامه لوموند در گزارش خود درباره رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی فرانسه نوشته بود که در یک سازه مخفی زیرزمینی در پاریس، مرکز این عملیات به گفته لوموند جاسوسی بنا شده و در این ساختمان ماشین بزرگی وجود دارد که قادر است میلیون‌ها اطلاعات رایانه‌ای را نظارت کند. به گفته این روزنامه، نه تنها اطلاعاتی که شهروندان در داخل فرانسه رد و بدل می‌کنند، بلکه مکالمات خارجی آنها هم رصد می‌شود. روزنامه لوموند نوشته بود نظارتی درست بر این مرکز مخفی وجود ندارد. دفتر نخست وزیری فرانسه فعالیت تمام سازوکارهایی که از این اطلاعات بهره می‌گیرند را قانونی عنوان کرده است.
گزارش بود از همکارم فرین عاصمی. و روسیه میگوید با این ادعا که ایران نقش مخرب در بحران سوریه دارد به شدت مخالف است. یک دیپلمات ارشد روس با تاکید بر اهمیت ایران در منطقه بار دیگر بر لزوم مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه تاکید کرد. مسکو بر آن است که مناقشه سوریه راه حلی جز گزینه سیاسی ندارد و خواستار تشدید تلاش‌های جهانی برای ترغیب دولت و مخالفان دمشق به مذاکره است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به شبکه عربی زبان روسیه الیوم گفت ایران در بحران سوریه نقش مخرب ندارد و باید در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شرکت کند. او تأکید کرد همه قبول دارند که ایران بازیکن مهم منطقه است و تأثیر عمده بر امور سوریه دارد. طبعا این کشور به اندازه سایر همسایگان سوریه از حق شرکت در ژنو دو برخوردار است. به گفته این دیپلمات ارشد روس، متاسفانه همتایان آمریکایی من بر این باورند که ایران نقش مخرب در بحران سوریه ایفا میکند و شرکت تهران در این کنفرانس اثری سازنده نخواهد داشت. وی تأکید کرد ما با این موضع به شدت مخالفیم و معتقدیم که مشارکت قدرت بزرگ منطقه‌ای همچون ایران که تأثیرش بر بحران سوریه انکارناپذیر است، سازنده و برای حل سیاسی این مناقشه مفید خواهد بود. گیورگی میرسکی، تحلیلگر و شرقشناس، میگوید نقش ایران در سوریه از عمده‌ترین اختلاف‌های روسیه و آمریکا پیرامون این بحران است.
گناه بشار اسد اتحاد و همکاری وی با ایران است. میخواهند اسد برود تا موقعیت تهران در منطقه به شدت متزلزل شود. این هدف ژئوپلیتیک غرب بوده و اسد با خشونت علیه مردم خود بهانه دست غربی ها داده تا این هدف را توجیه کنند. اما هدف روسیه نه تنها تقویت پایه‌های خود در خاورمیانه، که انسجام حامیان کرملین در مبارزه با آنچه آنها همچنان امپریالیسم جهانی می‌خوانند است. دوستی با نظام‌های همچون جمهوری اسلامی برای تحقق این هدف بسیار سودمند است. طبعا پوتین در هر اظهار نظرش درباره سوریه تاکید میکند که به ساز غرب نخواهد رفت.
به گفته گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، برگزاری کنفرانس ژنو دو در ماه‌های آینده محتمل به نظر می‌رسد. اما پیش از آن باید اختلاف‌های برگزار کنندگان حل و تدارکات این کنفرانس چیده شود. او تأکید کرد هر تصمیمی که پیرامون سوریه اتخاذ می شود نباید موجب افزایش درگیری های مسلحانه در این کشور شود. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران بار دیگر موضع روسیه پیرامون سوریه را چنین شرح داد.
Сирийский конфликт не имеет военного решения. Правительство Сирии и оппозиция должны урегулировать кризис в стране.
بحران سوریه را حل نظامی ندارد. دولت و مخالفان باید از راه مذاکره و بر اساس سازش متقابل به توافق برسند و به این بحران پایان دهند. برای مساعدت در این امر تمام تلاشمان را برای اجرایی شدن ابتکار روسیه و آمریکا به منظور برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس بین‌المللی سوریه به کار گرفته‌ایم.
созыву международной конференции по Сирии.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا در اردیبهشت ماه گذشته درباره تشویق دولت و معترضان سوریه به گفتگو و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه با این هدف به توافق رسیدند. اما اختلافهای بسیار از جمله مشارکت ایران در ژنو دو باعث شده که برگزاری این کنفرانس به تعویق بیفتد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیراً مجدداً بر نقش آفرینی ایران در منطقه تاکید کرد و خواهان شرکت حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمتر از یک ماه مانده به پایان عمر دولت، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه در گفتگو با رسانه داخلی وزارت صنعت شاتا عملکرد شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو را پروژه‌ای شکست خورده خواند و گفت در شرایطی که هزینه‌های تولید رشد کرده نمیتوان قیمت خودرو را به زور کاهش داد. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین باره.
به گفته مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد. آقای قزنفری روز جمعه با دفاع از سیستم قبلی قیمت‌گذاری خودرو که در آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت‌ها را تعیین می‌کرد گفت از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نداشته و فقط محض احترام بزرگترها رئیس جمهور و مجلس پذیرفته است. مهدی قزنفری که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گویا دل پری از برخورد نهادهای مختلف با صنعت خودروسازی طی دوران وزارتش دارد، در انتقادات خود بانک مرکزی را نیز به بی‌توجهی به تأمین نقدینگی خودروسازان متهم کرد. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد آنچه از اظهارات آقای قزنفری برمی آید این است که او می خواهد اوضاع نابسامان و نگران کننده فعلی صنعت خودرو را ناشی از عملکرد دیگران بداند. سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت گذاری جدید خود را اعلام کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با آن مخالفت کرد و به شورای رقابت اختیار تام داد تا قیمت خودرو را کاهش دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده و گفته است وقتی نرخ ارز بالا می رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است، وقتی قیمت قطعات لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می کند و شورای رقابت هم به آن اذعان دارد، نمی توان با آوردن فشار به خودروساز گفت که نباید قیمتها افزایش پیدا کند. شورای رقابت ماهاست که تلاش دارد خودروسازان را به افزایش معتدل قیمت خودروها قانع کند و با آنکه گفته میشد میان شورا و انجمن خودروسازان توافقهایی هم انجام شده است، اما ظاهرا تأثیری بر قیمتها در بازار خودرو نداشته است. اختلاف بر سر مسئولیت قیمت گذاری خودرو در حالی در تهران بالا گرفته است که تولید خودرو از اول سال جاری خورشیدی به کمتر از نصف خود در مدت مشابه سال پیش رسیده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علت کاهش تولید خودرو در ایران به رادیو فردا میگوید
عمده‌ترین دلیلی که برای کاهش تولید خودرو میتوان در ایران برشمرد همین مشکل تحریم‌ها که هم برای بسیاری از کالاها واردات رو ممنوع کرده یا سنگر کرده و مشکل دومی که وجود داره اگر هم کالایی حالا بتواند در این شرایط وارد بشود پرداخت خرید اون کالا مشکل پس فروشنده نمیخواد بفروشه در این شرایط و بعد به علت فوق العاده سقوطی که ریال کرد در برابر دلار کالایی هم که بتونن مواد اولیه رو که برای خودرو وارد بکنن قیمتش بسیار بسیار گرونتر شده. خب با این گرونی که مشتری نمیتونه بخره در
در این میان عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم گفته است که وی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را از بیخ و بن غیرقانونی می‌داند و معتقد است که شورای رقابت حق دخالت در این کار را ندارد.
با پایان گزارش همکارم فریدون زرنگار به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم، اما اینجا فرصتی هست که شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم تا اگر شما هم نظری درباره مسائل ایران و جهان دارید با ما و سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزاری می کنم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنم. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.